در کلیسای شما هر چند وقت یک بار کلام خدا با صدای بلند خونده میشه؟
امروزه بسیاری از ما در اجتماعات روحانی بیشتر به دنبال برنامه‌های جذاب و تفریحات هستیم و در پرستش کلیسای یک شنبه شاید 45 دقیقه شنیدن موسیقی و پرستش حال ما رو خوب می‌کنه، اما بعد 20 دقیقه رو به زور به موعظه و تعلیم اختصاص میدیم که البته موضوع اون موعظه هم باید موضوعی جذاب باشه، موعظه و تعلیمی که گاهن حتی یک بار هم آیات کلام خدا در اون ذکر نمیشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امیدواریم که اگه شما مادر بچه‌های کوچک هستید، عادت داشته باشید تا جایی که برای شما ممکن باشه برای اونها کلام خدا رو با صدای بلند بخونید. برنامه امروز به ما نشون خواهد داد که قرائت کلام خدا نه تنها برای شنوندگان بلکه برای ما که خواننده اون هستیم فواید زیادی داره. از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما با ما همراه بشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
بله، همونطور که می‌دونید ما در سری برنامه‌های تحت عنوان ما در کلام خدا و کلام خدا در ما در حال بررسی فواید و برکات حاصل از خوندن مرتب کلام خدا هستیم و اگه به خاطر داشته باشید در عرض این برنامه‌ها شما رو دعوت می‌کنیم که خودتون رو به مدت 30 روز با خوندن روزانه کلام خدا به چالش بکشید و به این ترتیب عادت مطالعه کلام خدا رو در خودتون پرورش بدید. عادتی که شامل خوندن روزانه کلام خدا، تفکر بر اون و واکنش مثبت نشون دادن به اون در دعا و پرستش خداست. عادتی که بیش از هر عادت دیگه‌ای میتونه تغییرات شایان توجهی در رشد روحانی شما ایجاد کنه و زندگی روحانی شما رو متحول کنه. پس از شما دعوت میکنیم که در این چالش شرکت کنید و به مدت 30 روز این کار رو به طور مرتب انجام بدید. به یاد داشته باشید که دشمن شما شیطان اصلاً از این تصمیم شما خوشحال نخواهد بود و همه سعی خودش رو خواهد کرد تا شما رو از این تعهد و انجام اون باز بداره. او اصلاً نمیخواد که شما وقتی برای این موضوع اختصاص بدید. او دلش نمیخواد که شما به اون لذتی که در خوندن و درک کلام خدا وجود داره نائل بشید و برکات موجود در اون رو تجربه کنید. چرا که او خیلی خوب به این موضوع واقفه که کلام خدا قادره که به شکلی بسیار پویا و ریشه‌ای زندگی شما رو متحول کنه و تبدیل زیر و رو کننده‌ای در شما ایجاد کنه اگر به طور مرتب به خوندن و تأمل در اون وقت بدید. پس دوباره شما رو به این چالش دعوت می‌کنم. و راستش قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم، مایلم شهادت یکی از عزیزانی که در گذشته تصمیم گرفته که این چالش رو انجام بده رو با شما در میان بذارم. او می نویسه الان 9 ساله که من عادت کردم که هر سال کلام خدا رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه کنم. باید اعتراف کنم که هر بار شیرینی اون به مذاقم بیشتر و بیشتر میشه. و بیشتر از این در شگفتم که چطور کلام خدا اینقدر زنده هر روز با من صحبت میکنه و از تر و تازگی اون هرگز کم نمیشه. گویا که کلامی درست برای اون روز. حتی بخشهای آشنای اون که بارها اونا رو خوندم و درباره اونها موعظه شنیدم. حقیقتاً در شگفتم. الان به مرحله‌ای رسیدم که میدونم که وقتم با خداوند مهمترین بخش زندگیمه. چرا که اگر این کارو نکنم، هرگز قادر به رویارویی با مسائل مختلف زندگی نخواهم بود. من به او در لحظه به لحظه زندگی نیاز مبرم دارم و در این مدت یاد گرفتم که اگرچه به علت مقتضیات زندگی گاهن مجبور بشم که این وقت مبارک رو از دست بدم، اما به جد و جهد به جبران اون مبادرت می‌ورزم. چالشی که همه زندگی منو تحت تأثیر مثبت خودش قرار داده. امیدوارم که هر کس از ما با شهادت این خواهر عزیز تشویق بشیم که اگر این عادت یعنی خوندن روزانه کلام خدا رو در خودمون پرورش ندادیم، هر چه زودتر اون رو انجام بدیم و هر روز وقتی مشخص رو برای این کار اختصاص بدیم. مردم غالبا برای اینکه زیر بار این تعهد نرن، عذر و بهانه‌های زیادی میارن. مثلا یکی از بهانه های متداول اینه که من کلام خدا رو نمیفهمم، که خب شاید بخشی از حرفشون درست باشه، چون در کتاب مقدس هستن بخش های زیادی که درک و فهم اونها ثقیله. حتی پتروس رسول هم در یکی از نامه های خودش اعتراف میکنه که برای او درک برخی از نوشتجات پولس دشواره. و بنابراین چقدر بیشتر ما هم ممکنه که این تجربه رو داشته باشیم که بخشی از کلام خدا به نظرمون ثقیل بیاد و اونها رو نفهمیم. اما واقعیت اینه که به نظر من با وجود مشکل بودن بسیاری از بخشا، ولی دلیل اصلی که موجب میشه که مردم کلام خدا رو نفهمن و چیزی از اون نگیرن، در واقع نخوندن اونه. در واقع کلام خدا چیزی که برای اینکه وارد زندگی ما بشه و با رسوخ به سیستم فکری ما ثمراتی عالی در زندگی ما به بار بیاره، در حدی که ما از وجود اون در زندگیمون فوق العاده لذت ببریم، نیاز داره که با تمرین و ممارست و در این حال سعی و تلاش منظم مورد مطالعه قرار بگیره. عملی که کار میبره و نیاز به استمرار و عزم راسخ داره. من و شما اگر ایماندار حقیقی هستیم، فقط نمیتونیم شعارگونه درباره خوندن کلام خدا حرف بزنیم. بله، من و شما نمیتونیم به عنوان یک مسیحی با افتخار همه ترجمه های مختلف کتاب مقدس رو در رنگ ها و سایز های مختلف اون تهیه کنیم و در کتابخونه شخصیمون نگهداری کنیم، اما اون رو باز نکنیم و اون رو نخونیم. برعکس، ما باید شخصاً اون رو به طور مرتب و نظاممند بخونیم. جان کوینسی ادامز، ششمین رئیس جمهور آمریکا، در این راستا میگه سالهاست که آموختم که کلام خدا را حداقل سالی یک بار به طور کامل از اول تا آخر بخوانم. ارزش و احترام قلبیم نسبت به کلام خدا به قدری عظیم است که فرزندانم را نیز به خواندن مداوم آن بسیار تشویق نمودم. این به من اطمینانی همراه با امیدواری می بخشد که هر چقدر که آنها بیشتر در کتاب مقدس ریشه بدوانند، شهروندانی مفیدتر برای کشورشان خواهند بود و افرادی قابل احترامتر برای اجتماعی که در آن زیست می‌کنند. بله عزیزان، من و شما فرا خونده شدیم که فرزندان خودمون رو تشویق و ترغیب کنیم که کلام خدا رو بخونن. برخی از شما ممکنه که بگید من یه مادر هستم، اما حتی خودم وقت خوندن کلام خدا رو ندارم. ولی عزیزان، نه فقط خودتون، بلکه حتی به فرزندانتون هم بیاموزید که وقتی خاص در خلوتگاه حضور مسیح داشته باشن و کلام خدا رو بخونن. بله، به اونها یاد بدید که وقت رازگاهان داشته باشن. به اونها بیاموزید که خود شما هم به وجود این وقت شدیداً نیاز دارید و برای انجام این کار باید وقتی رو در روز به اون اختصاص بدید. اونها درک خواهند کرد که این وقت یکی از کارهای اصلی زندگی شماست و به این ترتیب خود اونها هم یاد خواهند گرفت که به تدریج که بزرگتر شدن خودشون رو هم به این کار حیاتی نیازمند ببینن. در این حال وقتی که بچه‌ها کوچک هستن، همراه با اونها بشینید و کلام خدا رو برای اونها بخونید و یا اونها رو کمک کنید تا با هم کلام خدا رو بخونید. تا هنگامی که بزرگتر میشن، عادت خوندن کلام خدا به طور شخصی در اونها شکل بگیره و جزوی جدایی ناپذیر از زندگی اونها بشه. در کلام خدا ما با آیات بسیاری روبرو میشیم که به خوندن و قرائت کلام خدا و اهمیت اون اشاره میکنن. مثلا در مکاشفه فصل اول آیه 3 میخونیم که کسانی که کلام خدا رو میخونن مبارک هستن و به قول ترجمه فارسی خوشا به حال اونهاست. در واقع به اونها وعده برکت داده شده. در این آیه میخونیم خوشا به حال کسی که این کلام نبوت را قرائت میکند و خوشا به حال آنان که آن را میشنوند و آنچه را که در آن نوشته شده نگاه میدارند، زیرا وقت نزدیک است. جالبه که کلمه خوندن در یکی از ترجمه های انگلیسی خوندن با صدای بلند ترجمه شده و این به اون معنیه که شما نوشته ای رو با صدای بلند بخونید، به طوری که عده ای هم به شما گوش فرا بدن. اما در کل خود کلام خدا در اینجا به ما می آموزه که در انجام این کار، یعنی خوندن کلام خدا، برکتی نهفته است و خوش را به حال اونایی که کلام خدا رو می خونن. وقتی که ما به عهد عتیق هم مراجعه می کنیم، در اونجا هم می بینیم که به پادشاهان اسرائیل گفته شده بود که نسخه دست نویس از کلام خدا تهیه کنن. اونها موظف بودن که هر روز در همه عمر خودشون از اون بخونن. چرا؟ تا اونها با نگهداری قوانین کلام خدا ترس خدا رو در خودشون پرورش بدن. جالبه که ما با مواردی از احیای روحانی در بین قوم خدا روبرو میشیم که دلیل اصلی اون این بود که قوم خدا شروع به خوندن کلام خدا میکنن. کلام خدا که سالها خوندن اون مورد غفلت قرار گرفته بود. یکی از این نمونه ها در کتاب نهمیا فصل 8 دیده میشه. از آیه اول به بعد از این فصل میخونیم: آنگاه تمامی قوم همچون یک تن در میدان دروازه آب گرد آمدند. آنان به عزرای کاهن گفتند که کتاب شریعت موسی را که خداوند به اسرائیل امر فرموده بود بیاورد. در واقع اونا همه اون چیزی رو که در دست داشتن قوانین عهد عتیق یا تورات بود. در ادامه میخونیم که پس در نخستین روز از ماه هفتم عزرای کاهن تورات را به حضور جماعتی از مردان و زنان و همه کسانی که میتوانستند آنچه را میشنوند درک کنند بیاورد. او از سپید دم تا نیم روز در حالی که روی به سوی میدان مقابل دروازه آب داشت آن را در حضور مردان و زنان و تمامی کسانی که می توانستند درک کنند قرائت کرد و این به اون معنی بود که در بین اونها افراد جوان و نوجوان و کودکان هم وجود داشت و به این ترتیب تمامی قوم به کتاب تورات گوش فرا دادند. در آیه 5 می خونیم که آنگاه عزرا کتاب را در برابر چشمان تمامی قوم گشود، زیرا بالاتر از همه مردم بود و چون آن را گشود همه مردم ایستادند، که این در واقع برای احترام نشون دادن به کلام خدا بود. در ادامه در آیه 8 می خونیم که لاویان از کتاب تورات می خواندند، آن را توضیح داده مفهومش را بیان می کردند تا مردم آنچرا که قرائت می شد دریابند. و بعد در آیه 12 می‌خونیم که مردم پس از شنیدن کلام خدا و آموختن آن از لاویان رفتند تا بخورند و بیاشامند و سهم‌ها بفرستند و شادی عظیم کنند. چرا؟ کلام خدا ادامه میده زیرا کلامی را که به دیشان بیان شده بود درک کردند. در واقع هنگامی که مردم کلام خدا رو شنیدند، اون رو درک کردند و خودشون رو به اطاعت اون سپردند، خدا بر اونها بیداری روحانی فرستاد. و به این ترتیب مردم اونجا رو با شادی عظیم ترک کردن. ما در بخش‌های دیگه کلام خدا هم با نمونه‌های دیگه که در اونها هم به موضوع خوندن کلام خدا اشاره شده برمی‌خوریم. مثلا خود مسیح رو می‌بینیم که در انجیل به این موضوع اشاره می‌کنه. به طور نمونه در انجیل متی فصل 12 آیات 3 و 5 می‌بینیم که او میگه مگر در تورات نخوانده اید؟ یا او برای اون که به رهبران مذهبی اون زمان گوشزد کنه که از شما انتظار میره که فلان چیز رو در کلام خدا بدونید و اون رو به انجام هم برسونید، در متی فصل 21 آیه 42 دوباره به اونها میگه آیا تا به حال در کتب مقدس نخوانده اید؟ در واقع او به اونها نشون میده که انتظار میره که شما کتاب مقدس رو خونده باشید و بنابراین برای اصلاح اونها رو دوباره به کلام خدا ارجاع میده تا دوباره اونچه رو که خدا فرمان داده بود بخونن. همچنین در کتاب اعمال رسولان هم در فصل 8 با شخصی حبشی برمیخوریم که در حال خوندن کتاب اشعیا بود که خدا چشمانش رو باز میکنه و به او توبه و ایمانی نجات بخش عطا میکنه. چطور؟ بله، هنگامی که او در حال خوندن این بخش از کلام خدا بود. در اون هنگام خدا شخصی به نام فیلیپوس رو به نزد او میفرسته تا او رو در درک اون بخش از کلام خدا که مشغول خوندنش بود کمک کنه و به این ترتیب زندگیش برای همیشه متحول میشه. به همین ترتیب وقتی که به رسالات یا نامه های عهد جدید هم میرسیم میبینیم که در اونها هم قرائت کلام خدا در بین عموم مردم و تشریح اون برای اونها یکی از اولویت های کلیسا معرفی شده. این موضوع در کتب مختلف عهد جدید مکررن دیده میشه. مثلا در کولسیان فصل 4 میبینیم که پولس در آیه 16 میگه پس از آنکه این نامه برای شما خوانده شد، که منظور همون نامه پولس رسول به کولسیان بود، بعد میگه ترتیبی دهید که در کلیسای لاودیکیه نیز خوانده شود و شما نیز نامه به لاودیکیه را بخوانید. بله، خوندن کلام خدا در کلیسا، که خب ما تصور میکنیم که این امری بدیهی و واضح بود. اونها میبایستی کلام خدا رو در کلیسا برای عموم میخوندن. اما ظاهر قضیه نشون میده که اونها این کار رو نمیکردن. به نظر میرسه که پولس میدونست که همه ما این تمایل رو داریم که در کلیسا از تمرکز بر کلام خدا و خوندن اون به چیزهای دیگه رو کنیم. برای همین بر خوندن کلام خدا در جمع کلیسایی تاکید میکنه. و در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 27 هم به کلیسای نوپای تسالونیکی می نویسه شما را به نام خداوند موظف می سازم که این نامه را برای تمام ایمانداران بخوانید. و به همین ترتیب او در اول تیموتائوس فصل 4 هم در آیه 13 به تیموتائوس شاگرد جوانش می نویسه تا آمدنم به قرائت کلام خدا و اندرز و تعلیم مشغول باش، که در واقع منظور از قرائت کلام خدا که در اینجا ذکر شده خوندن کلام خدا با صدای بلند در جمعه. و وقتی هم که میگه خودت رو در کنار قرائت کلام خدا به اندرز و تعلیم مشغول کن، یعنی مردم رو کمک کن تا کلام خدا رو درک کنن، یعنی هم کلام خدا رو برای اونها بخون و هم اون چه رو که خوندی به اونها تفهیم کن. اون چیزی که امروز در بسیاری از کلیساها محو یا بسیار کم رنگ شده. امروز چه بسیارن کنفرانس ها و اجتماعات مسیحی با برنامه های به ظاهر روحانی که متاسفانه چیزهای دیگه ای از قبیل روانشناسی، خودشناسی، تحلیل برخی کتب مسیحی و غیره جای قرائت کلام خدا و توضیح و تشریح اون رو گرفته. و چقدر مهمه که وقتی ما کلیسایی رو انتخاب میکنیم تا در جلسات اون شرکت کنیم، مطمئن باشیم که در اون کلیسا کلام حقیقی خدا هم به طور مرتب خونده میشه و هم به صورت تشریحی تعلیم داده میشه. اگه در کلیسایی تنها برخی اصول تعلیم داده میشن و بیشتر از اون که به تعلیم کلام خدا پرداخته بشه، به شهادت ها، برنامه های تفریحی و یا تنها به تعلیم برخی اصول پرداخته میشه ولی نه خود کلام خدا و آیات اون، شاید بهتر باشه که با بررسی مجدد به رفتن به اونجا فکر کنی. امروزه بسیاری از ما در اجتماعات روحانی بیشتر به دنبال برنامه‌های جذاب و تفریحات هستیم و در پرستش کلیسای یک شنبه شاید 45 دقیقه شنیدن موسیقی و پرستش حال ما رو خوب می‌کنه، اما بعد 20 دقیقه رو به زور به موعظه و تعلیم اختصاص می‌دیم که البته موضوع اون موعظه هم باید موضوعی جذاب باشه، موعظه و تعلیمی که گاهن حتی یک بار هم آیات کلام خدا در اون ذکر نمیشه. جلساتی که در اون بارها شاید اسم مسیح، اسم خدا و کلماتی روحانی از قبیل آمین و هللویا خیلی استفاده بشه و موعظه هایی پر از داستان های الهام بخش و جوک و مزاح، اما موعظه هایی که در اونها به ندرت کلام خدا به کار گرفته میشه و نبود اون به شکلی چشمگیر مشهوده، که خب بسیاری از این جلسات شاید جالب و جذاب به نظر بیان، اما در نهایت به فقر روحانی شدید افراد منجر میشن. چرا که ما پس از شرکت در این چنین جلساتی خب مجبوریم دوباره به محیط زندگیمون برگردیم، به اون محیط و در بین اطرافیان و نیازها و دشواری‌ها و چالش‌هایی که عوض نشدن و از اونجایی که در معرض کلام خدا و تعلیم درست اون قرار نگرفتیم، پس خودمون هم عوض نشدیم و به این ترتیب واکنش‌ها و طرز رویارویی ما با اون دشواری‌ها هم عوض نمیشه و همونطور که بودیم، همونطور هم باقی میمونیم و رشدی در ما صورت نمیگیره. واقعیت اینه که شاید ما نتونیم اونچه رو که در بسیاری از کلیساها اتفاق میفته کنترل کنیم. اما من و شما میتونیم زندگی خودمون و برنامه روزانه خودمون رو کنترل کنیم. اونچه رو که در خونه و خلوت خودمون انجام میدیم. ما شاید به راحتی از کلیساها ایراد بگیریم که اونطور که باید و شاید به کلام خدا و تعلیم آیه به آیه اون اهمیت نمیدن، در حالی که خود ما خوندن و تفکر بر کلام خدا رو در برنامه روزانمون جا ندادیم. بله عزیزان، شما رو تشویق میکنم که شما هم خودتون رو به خوندن کلام خدا بسپارید و مطمئن باشید که کلام خدا زندگی شما رو متحول خواهد کرد. و در این بین مایلم که شما رو تشویق هم بکنم که کلام خدا رو با دعا بخونید. یعنی قبل از شروع ابتدا دعا کنید. در حین خوندن اون دوباره دعا کنید و بعد از خوندن اون هم دعا کنید و دائما از خدا بطلبید که او شما رو تعلیم بده و در درک اون بخش شما رو کمک کنه و مخصوصا بخش‌های ثقیل اون رو برای شما باز کنه و بخش‌های آشنا و تکراری اون رو برای شما تر و تازه کنه. چرا که بسیاری از ما، از جمله خود من، وقتی در مطالعه خودمون به بخش‌های آشنا می‌رسیم، سعی می‌کنیم از اونا بگذریم، چرا که فکر میکنیم اونها پیغام تازهی برای ما ندارن، در حالی که اینطور نیست. بنابراین وقتی که بخشی از کلام خدا رو میخونید، دعا کنید و از خداوند بطلبید تا اون بخش رو برای شما تر و تازه کنه. اون بخش رو کلامی زنده، حاوی پیغامی زنده برای اون روز شما کنه و در اون بخش به وسیله کلامش خودش رو بر شما آشکار کنه و قلب و شخصیت و روش‌ها و معیارهای خودش رو بر شما مکشوف کنه. راستش سالهاست که من قبل از شروع مطالعه کلام خدا دعایی خاص رو بر زبانم میارم. دعا و درخواستی که در واقع کلمات اون رو از بخش‌های مختلف کتاب مزامیر و کتاب ایوب اخذ کردم که مایلم اونها رو با شما به اشتراک بگذارم. ای خداوند، در حضور تو دعا می‌کنم که چشمانم رو باز کنی تا از کلام تو شگفتی‌ها ببینم. مرا در درک کلام خودت فهم عطا کن تا قوانین تو رو نگاه بدارم و از صمیم دل از اوامر تو اطاعت کنم. راه‌های خودت رو بر من بنما و طریقهای خودت رو به من بیاموز. من رو در راستی به حقیقت کلام خودت هدایت کن و من رو تعلیم ده، زیرا که تو خدای نجات من هستی. همه ی روز منتظر تو هستم. اونچه رو نمی بینم به من بیاموز و اگر گناه کردم دیگر نخواهم کرد. بله، دعایی متشکل از آیات خود کلام خدا، آیاتی از مزمور 119، مزمور 34، مزمور 25، و کتاب ایوب. دعایی که میتونه نمونه ای از دعایی باشه که خوبه که قبل از خوندن و تفکر بر کلام خدا اون رو از صمیم قلب به حضور خداوند ببریم و با این دیدگاه مطالعه‌مون رو شروع کنیم که بدون کمک خداوند و بدون فهم و حکمتی که او عطا میکنه ما در درک کلام خدا و همچنین اطاعت از اون ناتوان هستیم. بله، من و شما در خوندن و درک کتاب مقدس باید خودمون رو وابسته مطلق به روح القدس ببینیم، چرا که کتاب مقدس کتابی معمولی نیست، بلکه کتابی زنده و دارای قدرتی فوق طبیعی، کتابی که در واقع الهام روح خداست، کتابی که نویسنده واقعی اون خود خداست و اگر خود نویسنده که خدا باشه ما رو در فهم اون کمک نکنه، ما در درک و فهم اون کاملا ناتوانیم. برای همین این خیلی مهمه که قبل از خوندن کلام خدا از خود او بطلبیم که فهم و حکمت خودش رو به ما عطا کنه. اگه به خاطر داشته باشید، مسیح به شاگردان خودش وعده داد که روح خودش رو به اونها خواهد داد تا همانند مشاوری اونها رو به جمیع راستی یعنی حقیقت مطلق هدایت و راهنمایی کنه. وعده‌ای که در واقع به همه ایمانداران راستین خودش میده، چرا که همونطور که در اول قرنتیان فصل دوم هم میخونیم، انسانهای نفسانی که در واقع اشاره به کسانیه که مسیر رو در زندگی و قلب خودشون ندارن، یعنی بی ایمانان، امور روحانی رو درک نمی کنن و به قول کلام خدا همه اون چه در کلام خدا نوشته شده نزد اونها جهالت محسوب میشه و بنابراین برای همینه که کتاب مقدس به نظر اونها کتابی مرده است. در اینجا میخوام فرصت رو مغتنم بشمارم و این مطلب مهم رو هم متذکر بشم که اگر شما شنونده عزیز از کلام خدا هیچ چیزی نمیگیرید، از خودتون بپرسید که آیا من به راستی فرزند خدا هستم؟ ایمانداری حقیقی که در مسیح واقعاً تولد تازه یافته باشه و خدا چشمان دلش رو باز کرده باشه؟ چرا که اگر شما ایماندار حقیقی هستید، نویسنده این کتاب یعنی خود خدا حقیقتاً در شما سکنا گزیده و اگر شما از او بطلبید، او امور روحانی رو برای شما باز خواهد کرد. خدایی که با روح القدسش به ما فهمی تازه برای درک کلام خودش میبخشه. ولی اگر شما ایماندار هستید، اینو بدونید که در صورتی که فاقد حکمت لازم برای درک این کتاب هستید، از خدا بطلبید و او این حکمت رو به شما عطا خواهد کرد. من و شما نیاز داریم که روح خدا، اون معلم و راهنمای ماهر ما، نور خودش رو بر این کلام ساطع کنه و ما رو آموزش بده. چون بدون او ما قادر به درک حقایق عالی و شگفت انگیز کلام خدا نخواهیم بود. مزمور 119 هم در آیات بسیاری به اهمیت این موضوع اشاره میکنه و به ما نشون میده که چقدر ما نیاز مبرم داریم که از خود خدا بخوایم تا ما رو در درک کلامش یاری کنه و اون رو به ما بیاموزه. به طور نمونه در آیه 12 میخونیم: خداوند تو متبارکی، فرایز خود را به من بیاموز. و به همین ترتیب ما میبینیم که در این مزمور، یعنی مزمور 119 که همش درباره کلام خداست، مزمور نویس چقدر بر این موضوع، یعنی طلبیدن از خدا که کلام خودش رو به ما بیاموزه، تاکید میکنه و این درخواست رو بارها و بارها در آیات متعدد تکرار میکنه. از شما دعوت میکنم بیایید با هم نگاهی به چند تا از این آیات بندازیم. در آیه 26 او میگه راه‌های خود را برشمردم و تو مرا اجابت فرمودی. فرایز خیش را به من بیاموز. در آیات 27 او دعا میکنه که طریق احکام خود را به من بفهمان. در آیه 29 او میگه راه فریب را از من دور دار و شریعت خیش را بر من ارزانی فرما. یعنی کلام خودت را به من ببخش تا مرا از فریب ها دور نگه داره. او دوباره در آیه 33 دعا میکنه که خداوند و طریق فرایز خود را به من بیاموز. آنگاه آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت. در آیه 35 هم درخواست میکنه که مرا در طریق فرمانهای خود هدایت فرما زیرا رغبت من در آنهاست. در آیه 36 هم دوباره میطلبه دل مرا به شهادات خود مایل گردان، یعنی برای کلام خودت در من اشتیاق و میل بیافرین. و بعد کمی جلوتر در آیه 64 هم دوباره به خدا میگه خداوند زمین سرشار از محبت توست، فرایز خیش را به من بیاموز. یا در آیه 66 هم بر این موضوع تاکید میکنه که مرا معرفت و تشخیص درست بیاموز زیرا به فرمانهای تو ایمان دارم. و دوباره در آیه 68 هم با توجه خاص بر نیکویی خدا به او میگه تو نیکو هستی و نیکویی میکنی، فرایز خود را به من بیاموز. و به همین ترتیب در آیه 73 هم مزمور نویس خدا را خطاب میکنه و به او میگه دستان تو مرا ساخت و شکل داد، مرا فهم ده تا فرامین تو را بیاموزم. و هر چقدر که جلو میریم هرگز این دعا از لبان او محو نمیشه و دوباره و دوباره از خدا میخواد که او رو در درک کلامش یاری کنه. و خب به همین ترتیب در آیه 124 و 125 هم او دوباره دعا میکنه و میگه با خدمتگزار خیش مطابق محبت خود رفتار کن و فرایز خود را به من بیاموز. من خادم تو هم. مرا بصیرت عطا فرما تا شهادات تو را درک کنم. و این چیزی که من و شما هم اگر ایماندار حقیقی هستیم باید هر روز از زندگیمون خواهان اون باشیم. که خداوندا من به تو، به روح القدس تو نیاز دارم تا وقتی که این کتاب رو باز میکنم و اون رو میخونم اون رو برام باز کنی و با اون حیات خودت رو در زندگی من روان کنی. و عزیزان منظور از این فهم و حکمت فهم و درکی صرفاً عقلانی و ذهنی نیست، بلکه رسوخ کردن کلام خدا به قلب ما هم است. در واقع وقتی ما از این جایگاه، یعنی کسی که میخواد یاد بگیره و از موضع یک شاگرد به کلام خدا نزدیک میشیم، این در کنار اینکه روحیه فروتنی ما رو ثابت میکنه، همچنین حس نیاز ما رو به خدا و کلام او هم آشکار میکنه. و در کنار این حس نیاز مبرم، آشکار کننده ی روح تسلیم ما هم هست. و ما در واقع به خدا اعتراف میکنیم که ای خداوند، من نه تنها مشتاقم که کلام خودت رو بر من باز کنی، بلکه میخوام هر اون چیزی رو که به من نشون بدی با روحیه تسلیم اطاعت هم بکنم و هر چه زودتر اون رو به انجام برسونم. همینطور در آیه 60 از این مزمور میخونیم که میشتابم و درنگ نمیکنم تا فرمانهای تو را نگاه دارم. یا آیه 34 که در اون میگه مرا فهم عطا فرما تا شریعت تو را نگاه دارم و آن را به تمامی دل حفظ کنم. و این خیلی مهمه که ما کلام خدا رو بخونیم و آن رو درک کنیم تا اونچه که بر ما باز شده رو در مرحله عمل به اجرا در بیاریم و از اون اطاعت کنیم. چیزهایی که بسیاری اوقات خلاف اون چیزهایی که در زندگی قبل از ایمان به مسیح به انجام اون عادت داشتیم. در واقع کلام خدا مثل آینه‌ایه که خود حقیقی ما رو به ما نشون میده. قلب و درون و افکار ما رو و به این ترتیب همه اشتباهات و خطایای ما رو هم. کلامی که ما رو به گناهانمون مجاب میکنه. باید اعتراف کنم که بارها بوده که کلام خدا گناهانی رو در درون خود من نشون داده و من رو به اونها مجاب کرده که اگه دست خودم بود اونها رو نمیدیدم و یا به اونها اهمیت نمیدادم. برای همین این خیلی مهمه که ما قبل از اینکه کلام خدا رو باز کنیم و شروع به خوندن اون کنیم به خداوند بگیم که خداوند رو کمکم کن تا هر اون چه رو که تو امروز در این کتاب به من نشون بدی اون رو اطاعت کنم. چه با اون موافق باشم و چه نباشم. چه از اون خوشم بیاد چه نیاد. چه دلیل اون رو خوب درک کنم و چه نکنم. چه منطقی به نظر برسه چه نرسه. چه به نظر نامفهوم بیاد و یا با فرهنگ امروزی دنیا جور نیاد و برخلاف اون عرفی باشه که تا به حال اون رو شنیدم و آموختم. بله کمکم کن تا علی رغم همه اینها اما آنچه رو که تو امروز در کلامت به من میآموزی با اطاعت اجرا کنم. متاسفانه در کلیساهای ما امروزه چه بسیارن افرادی که کلام خدا رو میخونن، اون رو مطالعه میکنن و حتی در برخی موارد اون رو تعلیم هم میدن. افرادی که خیلی چیزها درباره کلام خدا میدونن، اما زندگی اونها در عمل فاقد همخونی مستمر با کلام خداست. افرادی که وقتی به تصمیمات زندگی و معیارها و ارزشهاشون میرسه، مغایر با کلام خدا عمل میکنن. افرادی که برداشتها و انتخابها و اولویتهاشون اتفاقاً در بسیاری موارد درست مخالف معیارهای کلام خداست. برای همین عزیزان، این خیلی اهمیت داره که از نویسنده این مزمور بیاموزیم که نه تنها از خداوند بطلبیم تا ما رو در فهم کلام خودش یاری کنه، بلکه در اجرا و اطاعت از اوامر خودش هم به کمک ما بیاد و در نهایت در دل خودمون عزم کنیم که بله ای خداوند، هر اون چه رو که تو در کلامت به من نشون بدی اون رو اطاعت خواهم کرد. چرا که عزیزان، چرا خدا باید کلام خودش رو به ما آموزش بده اگه قرار باشه که ما اون رو با تعهد و سرسپردگی اطاعت نکنیم؟ و این رو هم فراموش نکنیم که کلام خدا به قول معروف یک کافتریا نیست که منوی داشته باشه و ما تنها اون بخشهایی رو که دوست داریم انتخاب کنیم، اون بخشهایی که مثلا احساس خوب به ما میدن. به خاطر داشته باشیم کلام خدا دارای بخشهایی هم هست که ما رو مورد توبیخ هم قرار خواهند داد، بخشهایی که گناهان و خطایای ما رو بر ما برملا خواهند کرد، بخشهایی که شنیدن اونها در ما احساساتی مطلوب ایجاد نمی کنن و شاید برای ما قابل هضم نیستن. درست مثل دارویی که همیشه مزه خوبی نمیده، اما در نهایت منجر به شفا و بهبود مریض میشه. پس عزیزان، شما رو تشویق می کنم که کلام خدا رو هر روز مطالعه کنید. اون رو همراه با دعا مطالعه کنید، چه قبل از اینکه شروع به خوندنش کنید و چه بعد از مطالعتون. و در دل خودتون عهد ببندید که اونچه رو که کلام خدا به شما نشون میده اون رو با روحیه تسلیم و اطاعت اجرا هم بکنید. اطاعتی با قدرت روح القدس. این چنینه که به قول مزمور 119 خوشا به حال شما خواهد بود و شما مبارک خواهید بود. چرا که همه برکاتی رو که این مزمور در خوندن کلام خدا و اطاعت از اون وعده میده تجربه خواهید کرد. کلامی که قادره زندگی های ما رو متحول کنه و تبدیل ببخشه و ما رو به شباهت خداوندمون عیسی مسیح در بیاره.
آمین. باشه که همه این برکات عالی حاصل از خوندن مرتب کلام خدا و آموختن و به اجرا در آوردن اون در زندگی هر یک از ما تجربه بشه و برعکس بسیاری که فکر میکنن مطالعه کتاب مقدس کاری یک نواخت و کسل کننده است، خوندن کلام خدا برای ما کاری شادی بخش و پر از هیجان باشه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های ما در کلام خدا و کلام خدا در ما دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این موضوع حیاتی بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.